بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی علیه الرحمه بود. عرض کردیم که از فرمایش ایشون یک برداشتی رو امام رضوان الله علیه در کتاب تهذیب الاصول دارن و بر طبق همون برداشت هم اشکالی رو به مرحوم اصفهانی وارد کردن که این بحثش تمام شد. اما برداشت دوم که به نظر ما این صحیح‌تر از اون برداشت اوله، همین برداشت صاحب کتاب منتقاست و گفتیم مرحوم اصفهانی در مقام این نیست که بفرماین قاعده قبح عقاب بلا بیان برای براءت عقلیه نافع برای اصولی نیست، بلکه میگن باید این قاعده قبح عقاب بلا بیان را طوری تفسیر بکنیم که با مذهب مشهور در باب حکم سازگار باشه. مشهور از طرفی در حکم قائلن به این که در حقیقت حکم و در فعلیت حکم وصول به مکلف شرط نیست، یعنی ممکن است یک حکمی فعلیت پیدا بکند اما به مکلف واصل نشده باشه. خب اگر چنین مطلبی رو قائلن، چرا میان مسئله عقاب بلا بیان را قبیح میدانن؟ چون همین مشهور در قاعده قبح عقاب بلا بیان میگوین مراد از بیان یعنی بیان واصل، میگوین عقاب بلا بیان واصل الى المکلف قبیحه. این دوتا به حسب ظاهر با هم سازگاری نداره، لذا مرحوم اصفهانی فرمودن ما باید قاعده قبح عقاب بلا بیان را طوری تفسیر بکنیم که با این مذهب مشهور در حقیقت حکم سازگاری داشته باشه. خب حالا بحث در این روز اشکالاتی است که صاحب منتقا بر ایشون وارد کرده. صاحب منتقا در همون جلد چهارم منتقا صفحه 444 می‌فرماید که هم روی مسلک خود مرحوم اصفهانی ما با اصفهانی بحث می‌کنیم، هم روی مسلک مشهور. اما روی مسلک اصفهانی که حقیقت حکم و فعلیت حکم متقوم به وصول، دو اشکال وارد می‌کند. اشکال اول اشکال مبناییه و اشکال مبناییش این است که می‌فرمایند ما در بحث واجب معلق اونجا گفتیم که حکم لازم نیست که داعویت بالفعل داشته باشه. حکم و تکلیف لازم نیست که بالفعل داعویت داشته باشه و محرکیت داشته باشه، بلکه همین مقدار که اقتضای داعویت درش باشه کافیه. و بنابراین اگر یک حکمی ولو واصل به مکلف نشده باشه اقتضای داعویت داره، در اقتضای داعویت، در اقتضای محرکیت وصول به مکلف شرط نیست. این اشکال اول که عرض کردم، این اشکال مبناییه، یعنی دو مبنا وجود داره. یه مبنا این است که حکم باید بالفعل داعویت داشته باشه، ما یکون و داعیان بالفعل، که خب مرحوم اصفهانی قائله. مبنای دوم که مشهورم همین مبنا رو قائلن، میگوین اگر حکم اقتضای داعویت داشته باشه، مقتضی درش باشه، ولو به جهت این که الان به مکلف نرسیده و مکلف اطلاع پیدا نکرده، بالفعل داعی نیست، محرک نیست، اما اشکالی نداره، یعنی شرط نیست. اگر حکم قابلیت داعویت داشته باشه، الان احکام شرعیه نسبت به کفار اقتضای داعویت رو دارن، اما خب بالفعل داعی نیست چون اونها جاهل به این احکام، اما اقتضای داعویت رو داره. بله، همین مقدار میگن در حقیقت حکم کافیه. عرض کردم حالا این اشکال مبناییه. اشکال دومی که دارن، که البته اونم روی همین مبناییست که در اشکال اول بوده، این است که در ما نحن فی، که بحث ما روی احتمال تکلیفه، نه روی یک تکلیفی که به حسب واقع فرض کنیم موجوده. آیا احتمال تکلیف داعویت داره یا نه؟ آیا احتمال تکلیف اقتضای داعویت داره یا نه؟ ایشون در مطلب دوم می‌فرمایند بله، احتمال تکلیف اقتضای داعویت داره. لازم نیست که حتما یک تکلیفی رو فرض کنیم به حسب واقع موجود مسلماً و بعد بگیم اقتضای داعویت داره. به عبارت اخرى، طبق بیانی که ما داریم، تکلیف واصل به مکلف اقتضای داعویت داره، تکلیف موجود به حسب الواقع اقتضای داعویت داره، احتمال تکلیف هم اقتضای داعویت داره. اگر یک احتمالی نسبت به وجود تکلیف در واقع داده شد، این اقتضا داره. اینجا توضیح میدن، یه توضیحی رو در مورد مسئله دایی ذکر میکنن. میفرمان دایی اون چیزیست که، این رو از قدیم هم شنیدید، دایی اون چیزیست که به حسب الوجود الخارجی متأخر است. میگیم آقا دایی بر صلات این است که ذکر است، ولذکر الله اکبر، اقم الصلات لذکری. این ذکر دایی هست، اما وجود خارجیش بعد از تحقق صلاته، اما وجود ذهنیش قبل از تحقق صلاته. دایی که در اینجا ما داریم میگیم به حسب الوجود ذهنیه، به حسب الوجود ذهنی احتمال تکلیف داعویت داره، اقتضای داعویت داره. و باز در توضیح مطلب میفرمان انما دایی موافقت الامر و امتثاله، و الموافقت و یمکن ان تکون داعیتا فی ظرف الاحتمال. دایی موافقته. به یک کسی میگن چرا میخوای این فعل رو انجام میدی بدی؟ میگه به انگیزه ای که با امر خدا موافقت بکنم، امتثال بکنم. خب موافقت در موارد احتمالم عنوان دائی هست، یعنی اونجایی که من احتمال میدم یک امری در واقع باشه اونجا هم موافقت من دائی میشود بر این که این فعل را انجام بدم. باز یه مثالی میزنم، میفرمان کما فی موارد الاحتیاط، در موارد احتیاط اونجایی که شما نمیدونید آیا در واقع وجودی هست یا نه، وقتی میایید احتیاط میکنید، اینجا معناش این است که موافقت با اون امر محتمل دائی شده برای اینکه شما بیاید این عمل احتیاطی را انجام بدید. پس اشکال دوم این است که احتمال تکلیف درش اقتضای دائمیت وجود داره. پس خلاصه این اشکال این شد، جناب مرحوم اصفهانی روی مسلک خود شما که در فعلیت تکلیف وصول را معتبر می‌دانید، روی همین مسلک که در فعلیت تکلیف وصول را معتبر می‌دانید، ما میگیم آقا شما وصول رو برای چی معتبر می‌دونید؟ میگید برای اینکه محرک باشه، میگید اقتضای محرکیت هم کافیه، لزومی نداره بالفعل محرک باشه، اقتضای محرکیت هم کافیه. و در جایی که احتمال تکلیف وجود داشته باشه اونجا اقتضای دائمیت درش هست. منتها عرض کردم حالا این دوتا اشکال مبناییه، یعنی مرحوم اصفهانی می‌فرمان ما اقتضا رو به درد ما نمی‌خوره، در حقیقت تکلیف باید بالفعل دائی باشه، اقتضای دائمیت کافی نیست. و در نتیجه با این بیان میتونن از خودشون دفاع بکنن. اما اون چی که مهمه اشکال روی مبنا و مسلک مشهوره.
دلیلی برای
اقتضا کافی نیست، همش فکر کنم متعاقب کرده برای من نیست. ولی
چون یه دلیلی بیارم شما چرا گفتید
اقتضا لازم نیست؟ خب حالا این رو دیگه احاله دادن به بحث واضح معلق که چرا میگن اقتضا کافی، اونجا اثبات کردن. عرض کردم بیا لازم بحث مبنایی ما واردش نمیشیم، ما هم در بحث واضح معلق راضی به این مسئله مفصل بحث کردیم. این دیگه حالا علی المبنا اینجا باید عبور بکنیم. بلا این صرف ادعا نیست، اونایی که میگن اقتضای دائمیت کافیه میگن آقا اونجایی که مولا تکلیف میکنه و یقین داره که این مکلف انجام نمیده اسیان میکنه، تکلیف صحیحه یا نه؟ بله، بالفعل هم دائمیت نداره اما اقتضای دائمیت داره و شواهد دیگه هم ذکر میکنه.
استاد بیشیم ادعا که دائمیت
میگن در حقیقت تکلیف دائمیت بالفعل لازم نیست. لازم نیست که بگیم آقا در صورتی، چون کلام مرحوم اصفهانی مبتنی است بر اینکه بالفعل دائی باشه، ایشون میگه نه بالفعل لازم نیست دائی باشه، همین که مقتضی برای تحریک درش هست. تکلیف اونیست که مقتضی تحریک درش هست، ولو انبعاث بالفعل در عالم خارج محقق نشده. و عرض کردم این رو اثباتش رو در بحث واجب معلق مطرح کردن.
عرض بنده اینه که این دعویتی افتدایی به چه ملاقه؟ به ملاقه مطلق
لزومی نداره؟ نه اصلا ربطی به اونا نداره، نه او در تعریف حکم به این نتیجه میرسن. چون ببینید یکی از بحث‌های مهمه در علم اصول بحث از حکم، حقیقت حکم، مراتب حکم، شرایط حکم، اینا بحث مهمیه. عمده این بحث بیشتر در بحث واجب معلق آمده، اونجایی که یه حکمی بخواد الان بیاد اما شرطش بخواد در آینده بیاد، وجوب فعلی باشه، واجب استقبالی باشه، خود حکم الان بیاد ظرف تحقق واجب در آینده باشه. اونجا بحث از حقیقت حکم مطرح میشه. و عرض کردم حالا اگر اون DVD اصول ما رو دارید، اونجا بحث واجب معلق رو مراجعه کنید، مفصل بحث کردیم اونجا. حالا این مطلب خیلی مهم نیست، ببینیم که روی مسلک مشهور چگونه از مرحوم اصفهانی جون جواب میده. میفرمان روی مسلک مشهور، که مشهور میگن در فعلیت تکلیف وصول معتبر نیست، سه اشکال اینجا صاحب منتقا داره. اشکال اول، مرحوم اصفهانی فرمود در موردی که یک تکلیفی احتمال داده بشه، اگر عبد آمد مخالفت کرد، این مخالفت خروج از زی رفقیت نیست. نمیتونیم بگیم این عبد بندگی نکرد و از رسم بندگی خارج شد، و نمیتونیم بگیم این عبد در این مورد احتمالی که آمد مخالفت کرد ظلم بر مولا کرده. صاحب منتقا می فرمایند این برای ما روشن نیست و لا یخلو ان توقفن، لا یخلو ان توقفن، یعنی شما به ضرس قاطع گفتید در جایی که احتمال یک تکلیفی رو داد اما آمد مخالفت کرد، این مخالفت ظلم بر مولا نیست، خروج از زی عبودیت نیست، ما نمیتونیم این رو به این محکمی که شما میگید قبول بکنیم، ما توقف میکنیم. این اشکال اول. اشکال دوم، میفرمایند که حالا سلمنا، حالا باز در همین اشکال اول این رو هم بگیم برای توضیح بیشتر، ایشون می‌فرمایند دو طرف قضیه برای ما روشنه. اگر در جایی که تکلیف واصل به مکلف شده باشه و مکلف مخالفت بکنه، مسلم ظلم بر مولا کرده، مسلم از زیگ رقیت خارج شده، این طرف مسلم. در موردی که غفلت داره و جهل مطلق داره، جهل مطلق یعنی هیچ احتمال وجود تکلیف هم نمیده، در اونجا اگر آمد مخالفت کرد قطعا از زیرتیت خارج نشده. این دو طرف، یه طرفش قطعا ظلمه و از رسم عبودیت خارج شده اونجایی که واصل شده باشه، یه طرف قطعا ظلم نیست و از عبودیت خارج نشده اونجایی که مسئله قفلت باشه. اما در این بین، در موردی که احتمال تکلیف رو میده، ما بخواییم بگیم اگر مخالفت کرد این ظلم نکرده و از زیرتیت خارج نشده، می‌فرمان این لا یخلو ان توقفه. اشکال دوم، می‌فرمان سلمنا که بگیم این عبد در مورد احتمالی اگر مخالفت کرد ظلم بر مولا نکرده. اما بحث ما در قاعده قبح عقاب بلا بیان این است که آیا در این مورد اگر مولا آمد عقاب کرد، آیا عقاب مولا ظلم یا نه؟ شما اصفهانی فرمودید اگر در اینجا مولا عقاب کرد عقاب ظلمه، ما اشکال اون است که ظلم در جایی است که بین دو طرف یه حقی باشه، در حالی که در اینجا عبد هیچ حقی بر مولا نداره. عبد چه حقی داره بر مولا که بگیم اگر مولا آمده عقابش کرد ظلم کرده؟ بعد می‌فرمایند که این در موالی عرفیه وجود داره اما در مورد خدا معنا نداره. فان العبد لمولاه و بيده تکوینا و اعتبارا ولا حقا للعبد علی مولا. این هم اشکال دوم. آیا این مطلب، حالا مطلب اولشون اظهار نظر که نکردن، فرمان لا یخلان طبق بودن، این مطلب دوم با اون چه که ما در رد مسئولک حق و طاعت گفتیم بطلانش روشن میشه. اولا در مورد ظلم چه ملازمه‌ای وجود دارد که عبد یه حقی بر مولا داشته باشه؟ حالا در خود عرف ما اگر یه کسی بیاد یک ظلمی به دیگری وارد بکنه، آیا این متوقف است که در اینجا یه حقی وجود داشته باشه؟ ظلم معناش این است که یک عملی که برخلاف واقعه و عقلم او رو قبیح میدونه، ستم مثلا. حالا اگر یک ظالمی آمد حمله کرد به یک گروهی و گروهی رو کشت، اینجا بگیم اون گروه قبلا یک حقی بر این شخص داشتن و این اومده اون حق رو از بین برده، یا اینکه عقل نمیاد به آقا به ملاک وجود حقه و خیلی ها مثل ایشون اصلا این رو مسلم گرفتن که ظلم انما یکونو فی مورد تضییع الحق، یه حقی رو انسان بخواد ضایع بکنه. ظلم در مقابل عدالت، نه عدل در موضوعش و در قوامش حق وجود داره. بگیم آقا اگر خدا فرض کنید که آمد رحمت خودش رو بر همه بندگان اعم از مؤمن و کافر نازل کرد، چون اینا حق دارن بر خدا؟ نه، عدالت هم معنا داره. میگیم رحمت عامه خودش رو بر همه انسان‌ها، مسلمان، کافر، مشرک، منافق، رحمت عام خودش رو بر همه قرار داده. از همین جهت تعبیر به عدل میکنیم. عدل رو معنا میکنن وضع الشیء فی موضعه، اما این وضع الشیء فی موضعه ملازمه نداره که در اونجا حقی هم وجود داشته باشه. همانطوری که در خود عدل به ملاک الحق نیست، ظلم هم به ملاک حق نیست. معنای ظلم نیست کسی بیاد تضییع حق بکنن. اگر دیدیم جای حق نیست، ظلم معنا نداشته باشه. میگیم در روز قیامت خداوند فرض کنید که مجنون را اگر بخواد عقاب کند ظلم است. خب مجنون چه حقی داره؟ اصلا حق برش معنا نداره.
حقش
این بود که عقل میداره،
حقش
این بود که چگار کنه؟ خدا بهش عقل میداره. نه اون هم این حقی نداشته. الان که خدا به ما عقل داده، این حق بر ما بر خداست؟ عبد نه، چه لزومی داشت؟ حالا اگر خدا از اول همه رو کم عقل می آفرید خیلی خوب، ولی اینطور نبود که، اینطور نیست که بگیم که ما از اولی که موجود شدیم حق، عقل یک نعمت بزرگیست که خدا به بشر داده، اصل عقلم داده، مراتبش هم مختلفه، یه مرتبه عالیه داره که عقل اوله که وجود مبارک پیامبر صلوات الله و سلامه علیه و علی آله هست، یه مرتبه نازله هم داره، مراتب نازله هم زیاد داره، اما هیچ کدومش حق نیست. عرض کردم ظلم در قبال عقل عدله، در عدل هیچ موضوعی به عنوان حق درش وجود نداره. بیمه حقی باید باشه در اینجا. حالا عرض کنم در نتیجه در خود ظلم هم همینطور، ما میگیم آقا در ظلم خداوند نمیتواند روز قیامت مجنون را، حالا من مثال را آورم برای کسی که تکلیف نداره اصلا، این را نمیتونه عقاب بکنه. اگر عقاب کرد ظلمه، اما ظلم به این معنی است که این فعل از خدا نباید صادر بشه. خدای حکیم، خدای رحیم نباید این بنده رو عقاب بکنه. اگر عقاب کرد ظلمه. این ظلم معناش این است که این حقش این است که عقاب نشود، این حق رو بر مولا داره. اگر مولا آمد قیامت عقابش کرد، این ظلم کرده خدا.
چون این تعبیر
حق بر مولا نه، ولی یه حقی داره که شرقی ها باید حق
بر مولا باشه.
نه ایشون در اینجا میگه
شیفی موزه،
نه اینجا
یعنی یه جایگاه یه حقی برد،
نه بس شیفی موزه با حق ملاقات با حق ملازمه نداره. نخه وضع و شیفی موزه، نه ببینید وضع و شیفی موزه یعنی باید این کوه اینجا باشه، این دریا اینجا باشه، این آسمان اینجا باشه، همه نظام تکوین روی نظام عدالته. اما ایناش مراش حقه، باید این وجوب اینجا باشه، این حرمت اینجا باشه. آیا اینجا تمام اینا مراش حقه؟
حکمت هست یعنی؟
بله؟ رو مصلحت و مقصده هست بله، اما مراش حق نیست. اگر وجوب نماز رو مساله و مقاصده یا وجوب احکام دیگه، این معناش حق بودن نیست که. یکی اینجا یه حقیه، اگر خدا وجوب نماز رو اینجا قرار نمیداد ظلم میشد. اگر خدا برای ما نماز رو جعل نمی کرد ظلم کرده بود به ما. خیلی از واجباتی هست که اساسا شاید خدا جعلم نکرده، مصلحت تامم داره، ما هم ازش خبر نداریم. حالا اینجا داریم در مورد ایشون، ایشون میگه، ایشون فرموده است که ظلم، ببین عبارتشون که ظلم خروج عن الحدود و الحقوق المفروضه بین الطرفین. ما داریم به این اشکال میکنیم، ما میگیم اگر خدا آمد مجنون رو عقاب کرد هازا ظلمون، اما معناش این نیست که این یه حقی بر خدا داره. آخه نمیشه، چون اینجا که مثلا ان الله لیس بظلام للعبید، ببینید اساسا طبق این فرمایش ایشون نباید بگیم که اصلا خدا نسبت به عبد میتونه ظلم بکنه، چون حقوق بین الطرفین نیست. پس ان الله لیس بظلام للعبید یعنی چی؟ اون سالبه به انتفاع موضوع نه، این بیان رو بگیم که ان الله لیس بظلام، اصلا طبق بیان ایشون باید سالبه به انتفاع موضوع باشه، چون ظلم در جایی است که حقوق بین الطرفین باشه، بین خدا و بندگان و حقوق بین الطرفین نیست. ایشون میگه ان العبد و ما بیده ایل مولا، اصلا حقی وجود نداره، حقی وجود نداره، پس ان الله لیس بظلام باید سالبه به انتفاع موضوع باشه. نمیشه، نمیشه، چون اینجا باید ملاک و معیارش ملاک. ببینید اصلا در باب ظلم وقتی خدا میفرماید ان الله لیس بظلام، این ظلم دیگه معنای شرعی نداره که بگم من به چی میگم ظلم، به چی میگم عدل. یعنی خود عرف، خود عقلا، خود عقل میگن آقا ظلم چیه، عدل چیه. خدا هم میفرماید منم ظلام نیستم، یعنی به همون معیارهایی که عقل ظلم رو میگه ظلمون، به همون معیارها، نه اینکه بگم تو این محدوده ای که من خودم میگم هازا حق هازا لیس به حق، تو همون محدود است. بنابراین حالا رو این موضوع عرض کردم، این یه مطلبی است که تو کلمات حق و طاعه، تو کلمات حتی خود مرحوم اصفهانی تا یه اندازه ای و در کلمات صاحب منتقا این مسلم گرفته شده که ظلم در جاییست که یک حقی تضییع بشه، ما میگیم اعمه، ولو غالبا همینطوره. غالب موارد ظلم در جاییست که تضییع حقه، اما اعمه، ممکنه یه حقی هم نباشه، معذاره که عقل بگه ظلمه. از جمله در همینجا در همین جا عبد نسبت به مولا حقی ندارد، معذالک اگر خدا بخواد به خاطر مخالفت با تکلیف احتمالی او رو عقاب کند، عقل میگه حاضر ظلمه. درسته، ما قبول داریم او رو. خب این کلام اینا با اونو سازگاری نداره اتفاقا. یعنی مطلبی که میفرمایید باز نقضیست بر اینا. اینا میگن اصلا عباد حقی بر مولا ندارن. حالا به اون روایت چه کار میکنن؟ یه روز یکی از آقایان روایت خون که انما الحق و ثلاثه. ببینید یا باید این روایت توجیه کنن بگن آقا این حق العبد علی العباد، حق العباد علی الله مثلا تفضلن وجود داره، در حالی که خلاف ظاهرش هم هست. همون روایت هم رد بر این هاست. یعنی ما حالا بالاتر گفتیم که اینا دیگه نخوان اصلا. میگه ما اولا در موضوع ظلم حق دخالت نداره، ولو در قالب مواردش همینطور. مع عدم وجود الحق هم ما میگیم ظلم معنا داره. هازا اولا و ثانیا خب چه اشکالی داره بگیم عبدم یه حقی بر مولا داره؟ این که میگیم العبد و ما به یدهی تکوینن، این در اختیار مولاست، منافات نداره که عبدم یه حقی بر مولا داشته باشه. خدا خالق ماست، ما هم مخلوق خداییم، اما ما هم حقی پیدا میکنیم بر خدا. ما حق داریم که خدا رزق ما رو بده، ما این حق رو داریم. خدا اگر بنده هاشو خلق میکرد نه قضایی براشون فراهم میکرد، نه خوراکی، نه هیچی، همه از بین میرفتن. این تضییع حق میشد. حق وجود داره. اون روایاتی هم که میگه حقوق عباد علالله اونام درسته و در نتیجه این مطلب تام میشه. اون وقت حالا اینجا یه نکته‌ای که هست این رو روش دقت کنیم، آیا صاحب منتقا با این عبارت جزء قائلین به حق و طاعه میشه؟ که این رو انشاءالله فردا توضیح میدیم. یه اشکال سومی هم ایشون داره و این نکته رو دقت کنید، با قطع نظر از این خود قائل به حق و طاعه، خود صاحب منتقا مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان رو به یک راه دیگری از بین میبره اصلا، که اون رو هم فردا میگیم و این قسمت بحث انشاءالله تمام میشه. و صلی الله علیه و آله.